37% زیر ساخت در این حوزه، 24% مربوط بودجه های دولتی بوده. بودجه های دولتی اکثرا در بازم در حوزه زیر ساخت صرف شده. یعنی کشورهای دنیا، توسعه دنیا آمدن با در واقع روند جهانی بهتره بگم به این سمت رفته که گفته من یه مقداری حمایت میکنم از شرکت های خصوصی، ولی از شرکت خصوصی حمایت میکنم که پشتوانه داشته باشم. پشتوانش از جاهای مختلف میتونه تامین شه. که اینو چگونه تامین شدنش رو یک مثال از کشور همسایه‌مون ترکیه میارم. اینو فعلا اینجا فریز میکنم، در واقع نگه میدارم میذارم کنار، اینجا تموم میکنم این بحث رو، بهش دوباره میپردازم. بیاین نگاه کنیم که اصلا حالا که داریم میگیم همه این بحثا، سال 1990 15 کشور در دنیا فعال بودن در حوزه فضایی با سرمایه‌گذاری بالای 10 میلیون دلار. 2003 37 کشور شدن. 2013 58 کشور. 2018 بالای 80 کشور. میزان سرمایه گذاری ایران در حوزه فضایی در بین این 80 کشور جایگاه 50مه. این میزان سرمایه گذاری کشوره. پس ما اندازه که سرمایه گذاری میکنیم باید توقع داشته باشیم. این یک بحث.
فقط همین مشکله؟
نه.
فقط سرمایه گذاری.
تنها این مشکل نیست. مشکلات زیاده. بعضی از مشکلات مشکلات فنی هن، بعضی از مشکلات مشکلات دیدگاهی هن، بعضی از مشکلات مشکلات بعضن خودباوری های اشتباه هن، بعضی بحثا بزرگ نمایی و مشکلات زیاده، ولی نقاط قوت هم زیاده. یعنی فقط مشکل نیست. اگه مشکل بود بازم پیشرفت نبود.
درست.
پیشرفت هست، ولی خب میزانش مهمه. حالا بیایم یه نگاه کنیم. حالا می‌خوایم همین بحثا رو کردیم، شرایط کشور خودمون رو می‌دونیم، تو این حوزه نحوه سیاست‌گذاری ها رو می‌دونیم، اتفاقات رو می‌دونیم. بیایم نگاه کنیم به کشور همسایه‌مون ترکیه. ترکیه برنامه فضاش از سال دهه 80 میلادی آغاز کرد. در بحث سنجش، ماهواره سنجش. در دهه 80 میلادی ترکیه به عنوان یک مصرف کننده صنعت فضایی دنیا شناخته شد. آمد همون سال هدف گذاری هوشمندانه انجام داد که با تغییر احزاب و دولت‌ها تغییری نکرد. از اوایل دهه 90 شروع کرد به طراح و سازنده ماهواره شدن.
بله.
این کارو در واقع در بخش سنجشی در وزارت علومش پیگیری کرد. در دهه 90 همین بحثو در وزارت مخابراتش در بحث ماهواره مخابراتی انجام داد. در سال 2014 ماهواره مختلف به نام ترکسات تا 6 ورژنش رو ارسال کرد به فضا و جزء باشگاه‌های، حالا به کمک کشورهای پرتابگرهای خارجی، جزء کشورهای صاحب فناوری فضایی ماهواره‌ای، نه پرتاب، ماهواره‌ای در دنیا بود و هست.
ترکسات سنجشی بود یا مخابراتی بود؟
ترکسات 6A در واقع مخابراتی بود. بحث بعدی که حالا ترکیه داشت، بحث نظامیش هم داشت، از همون دهه 80 شروع کرد، بحث نظامیش کار نداریم. ولی از سال 2002-2003 یک کار خیلی قشنگی کرد. حزب عدالت و توسعه ترکیه، این خیلی به درد کشور ما، این چیزی که میخوام بیان کنم واقعا فکر کنم به درد حال و روز کشور ما بخوره. تجربه دیگران رو بهتر استفاده کنیم. تجربه موفق. سال 2003-2002-2003 حزب عدالت توسعه گفت من میخوام وارد حوزه فضاییش هم آژانس فضایی تأسیس کنم. شروع کرد به برنامه‌ریزی کردن. آغاز 2003-2002 بود. پژوهشگرهای مختلفی که در وزارتخونه‌های مختلفش، مراکز تحقیقاتی که در وزارتخونه‌های مختلفش بود و حفظ کرد. شروع کرد به ارسال دانشجویان و محققینش به سایر سازمان‌های فضای دنیا. البته اونا دسترسی داشتن و ما متاسفانه نداریم. فرستاد در اونجا آموزش دادن. 2015 آمد مرکز تجمیع و یکپارچه‌سازی و زیر ساخت‌های لازم. ابتدا 2015 زیر ساخت لازمش رو تأسیس کرد.
بله.
زیر ساخت توسعه. شرکت دانشبانش هم در کنار شروع کرد به توسعه دادن. در سال 2000 اول زیر ساخت رو ساخت. 2018 آژانس فضایی ترکیه افتتاح شد. با برنامه‌ریزی بسیار بلند پروازانه‌ای که دارن. ولی این تمام کار نبود. اصلا این تمام کار نبود. همونجور که دوستان اشاره کردن، شرکت دانش‌بنیان شد تحت یک برنامه ویژه‌ای در حال حمایت است. در کنار این گفت من به تمام محققینم که در صنعت فضایی در دنیا آموزش دیدن، داره تجربه هستن، هر کس بیاد داخل کشورش من ماهی 4500 دلار میدم. پایه شروع که به جذب محققین درجه یکش. در این حال مراکز دیگرش رو نیومد ادغام کنه در آژانس فضایش. برای چی این کار نکرد؟ به خاطر اینکه خیلی ساده، حالا کشور همسایمون ترکیه کلن ما حوزه خاورمیانه و اطرافمون یه فرهنگ های مشترکی داریم، میدونست فرهنگ های سازمانی متفاوتی دارن و تجمع کردن اینا در یک جا به مصلحت نیست. اون مراکز رو در اون وزارتخونه ها حفظ کرد ولی کوچک کرد، بهشون هنوز مأموریت میده ولی بسیار کم. تمام برنامه ها رو به صورت تجمیعی با یک برنامه بلند پروازانه منتقل داره میکنه با آژانس فضایی، ولی اجازه نمیده نیروها منتقل شن.
بله.
تنها نیروهای جوان داره تخصص کافی در این حوزه رو منتقل میکنه با آژانس و مراکزی که داره تأسیس میکنه، به خاطر اینکه یک فرهنگ سازمانی واحد داره شکل بگیره. این حالا این جایگاه امارات متحده عربی میدونیم در حال چه کاری هست، عربستان سعودی میدونیم و بحث مختلف. فقط بحثی که میمونه در عنوان جایگاه ایران اینه که ما یه جایگاهی به خاطر ما مثل کشتیگیرای میمونیم، تک ستاره‌های در حوزه فضایی کشور مثل تمام بخش‌های دیگه کشور وجود دارن که گهگداری ظهور میکنن و افول میکنن. ای کاش ما سیستمی داشته باشیم که این تک ستاره‌ها حفظ شن. به وجود بعضی از تک ستاره‌ها بعضی از موفقیت‌ها رو در این حوزه مثل سایر حوزه‌ها کسب کردیم، ولی آیا اینا در نظر بگیم که آیا روند و سیستمی که چیدیم باعث این اتفاق شده جای صحبت داره؟ باید ببینیم در آینده‌ای که نزدیکه آیا ما جایگاهمون رو حفظ می‌کنیم یا از دست خواهیم داد. شاید با نگاه فقط به نوع سرمایه گذاری که کشورهای مختلف در حوزه فضایی میکنن جواب سوالمون تا حدودی مشخص بشه. متشکرم.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر شهرابی، طبق سند 1404 سند چشم‌انداز میخوام بپرسم که ما الان در کجای راه هستیم و جایگاه ایران الان کجاست با توجه به این سند چشم‌انداز؟ خب ما باید با تا 1404 به یک سطحی از فناوری برسیم، یه سقفی معین شده. میخوام ببینیم الان کجا در کجا هستیم.
سوال خیلی خوبی هست. یک کار تحقیقاتی رو تیمی در شورای انقلاب فرهنگی انجام دادن و اتفاقا به نظرم به صحبتهایی که الان دوستان مطرح کردن هم به نوعی پاسخ میده. یکی از اون بحثها ترازیابی متناسب با همون سند که در واقع نشون بده که ما الان کجا هستیم، چون تو اون سند صراحتا ذکر شده که ما بایستی در واقع رتبه اول منطقه بشویم. خب اون ترازیابی نشون میده که متاسفانه الان ما تو جایگاه پنجم هستیم و چون من خودم تقریبا تو ارزیابی دوستانی که اون کار انجام دادن حضور داشتم و مطلعم از نوع ارزیابی، به نظرم میاد که حتی خوشبینانه است. یعنی اینکه شما وقتی که میای یک ترکیبی از فناوری ها، کاربری ها و اون حلقه کامل صنعت فضایی رو با همدیگه مقایسه میکنی و نگاه میکنی، خب ما معدلمون میاد پایین. چرا؟ اگر مثلا از یک نگاه توانایی فرض کنید که قرارگیری ماهواره در مدار، خب رتبه خیلی خوبی داریم. از یک نگاه توانایی علمی رتبه خیلی خوبی داریم. از بعضی نگاه ها وقتی که نگاه میکنید جایگاه خیلی خوبی داریم، اما از بعضی نگاه ها مثلا ما صاحب ماهواره مخابراتی نیستیم، مثلا ما صاحب ماهواره سنجش از دور نیستیم، مثلا کاربردهای سنجش از دور تو کشور ما ضعیفه. وقتی که اینها رو میای معدل میگیری جایگاه خوبی نداریم. این یک تلنگریه به نظرم برای ما. یه تلنگر دوم که شاید مهمتر از این تلنگر اوله اینه که چرا باعث شد که ما تو این سالها افول کردیم. به نظرم میاد که شرایط جابجایی های سیاست های دولتی ما یکی از عواملی بود که این اتفاق رخ داد. البته حالا همون جورم که دوستان گفتن، خب ما در واقع بخش های مختلفی از دولت داریم که هر کدومشون سیاست های خاص خودشون رو دارن. مثلا فرض کن وقتی که شما به معاونت علمی نگاه میکنی، خب واقعا مهر تایید رو میشه رو سیاست هایی که معاونت علمی داره انجام میشه زد، اما خب بعضی از بخش های دیگه نه، واقعا نمیشه مهر تایید رو زد، که به نظرم میاد که ما تو این سالهای گذشته یک بیمهری از نگاه سیاسی رو بحث‌های فضایی داشتیم. خب این بیمهری یک افتی رو تو صنعت فضایی ما باعث شد، اما من خودم چون تو جریان هستم دارم میبینم که همون جریان سیاسی که این بیمهری های اولیه رو ایجاد کرد، به نظرم میاد که خودش به این جنبندی رسیده که بایست یک برگشتی به حوزه فضایی بشود، و فضایی حقش این نبود که این اتفاق در موردش توی کشور رخ بدهد. خب حالا فرض بکنیم که این مشکلات هم حل شود، راه حل چیه؟ چون من تو جلسات مختلفی بودم و دوستان مطرح میکنن، بعضی از دوستان میگن خیلی خوب، خب ما بیایم حالا یک سری بودجه های کلان رو بار بکنیم به هزینه های دولت که آقای دولت شما وظیفه داری این کمک ها رو به انجام بدی. به نظرم میاد که بایستی واقع بینانه نگاه کرد. شرایط اقتصاد کشور شرایطی نیست که صنعت فضایی بخواد یک بار سنگین در واقع منابع رو به دولت بار بکنه و ازش مطالبه گری کنه، هرچند که این مطالبه گری به حقه، یعنی واقعا به نظرم میاد که دولت بایستی حداقل ها رو برای این قضیه ببینه. اما من اینجا میخوام بگم که بدنه فضایی کشور، اساتید دانشگاه ها، صنعتگران، سرمایه گذاران فضایی و غیر فضایی، سرمایه گذاران عامه و اونهایی که در واقع به نظرم میاد که از منظرهای مختلف دستشون پره و میتونن کاری انجام بدن، الان بایستی تو این حوزه بسیج شن و منتظر اتفاق خیلی بزرگی از جانب دولت نشن. به دلایل مختلف این اتفاق باید از تو بدنه مردم رخ بدهد.
بله.
و از این منظر من یه جواب خیلی صریح اگر بدهم، ظرفیت برای رشد کشور خیلی فراهمه، اما شرطش اینه که منتظر کسی نشیم و همه احساس کنیم که بایستی به وظیفه خودمون عمل کنیم. به قول یه جمله از ملا صدرا میخوندم که حالا این جملاتش تو ذهنم نیست، ولی مضمونش اینه که دنیا این ویرانه ایه که اگر بخوایم همه دنیا رو درست کنیم خب نمیشه، از پسش بر نمیایم. اگه بخوایم رهاش هم کنیم که دناعته و در واقع جوانمردی نیست. پس هر کسی محدوده خودش رو درست بکنه و درست کردن دنیا بماند برای همه. به نظرم الان ما واسه این تصمیم رو برای خودمون بگیریم که هر کسی تو محدوده خودش بعد کار خودش رو درست بکنه و انشالله به نظرم اگر این اتفاق رخ بدهد، ظرفیت فضای کشور برای یک پرش خیلی بزرگ آماده است.
خیلی ممنون آقای دکتر.
دو تا نکته عرض کنم. یکی اینکه حالا سندی که تو شورای انقلاب فرهنگی کمیسیونی براش برگزار میشه، سند توسعه فضا بود که خب خیلی از دوستان معتقدن که بسیار سند پر ایرادی است، اساسا پروژه نباید تو سند ذکر میشد که حالا اومده. نکته دوم اینکه یک اشتباهی که شد و گویا باز کم و بیش داره تکرار میشه، فناوری فضایی محدود و معطوف شد به پرتاب، به کاوشگر، به ماهواره، که خیلی غلطه و این باعث شد ما خیلی جهالت می ببینیم، خیلی محروم کنیم خودمون رو از خیلی از حوزه های دیگه و تمام ماجرا دیگه زیر این آیتما تعریف، یعنی اگه گفتیم زیر ساخت، یعنی زیر ساختی که بتونیم باش ماهواره پرتاب کنیم، زیر ساختی که بتونیم باش کاوشگر لانچ کنیم. نکته دوم این که دانش فضایی هم باز منحصر به رشته هوافضا نیست، یعنی همین الان تو پژوهشگاه و مراکز برقیا، کامپیوتریا، مکانیکیا، یک حوزه کاملا مالتی دیسیپلینریه، یعنی چند رشته‌ایه که در واقع یه پروژه رو میتونن با هم دیگه هندل کنن. این یه در واقع برداشت اشتباهی فرهنگی به اعتقاد من. من خودم شخصا معتقدم که با این تجربه‌ای که داشتیم، چون مهندسای سیستم یه جمله خیلی قشنگی دارن، میگن توسعه هر سیستم تابع بومیه که سیستم توش توسعه پیدا میکنه. شما اگه یه سیستم دیولپر خیلی حرفه‌ای رو از گودارد اسپیس اجنسی بیارید بذارید تو ایران، ممکنه قفل کنه، چون نه فرهنگ ما رو میشناسه، نه بحثای بودجه‌ای رو میدونه، نه مناسبات اداری رو میشناسه، نه ساختاری سازمانی رو اشراف داره. با این تجربه‌ای که بنده دیدم و با این نوسانات و تلاطمایی که دیدم، فکر می‌کنم شانس ما برای موفق شدن تو حوزه فناوری فضایی و دستیابی به اون اهدافی که تعیین شده همین شرکت‌های دانش بنیان هستن. این رو خدا گواهه بدون هیچ گونه تعصب خاصی عرض می‌کنم، به خاطر اینکه شما تو این شرکت‌ها دیگه تلاطم مدیریتی اونچنان نداری، تلاطم رفتار سازمانی به اون شکل نداری، تلاطم و تغییرات وحشتناک جهت کاری نداری، چیزی که ما تو این سال‌های اخیر تو حوزه فضایی به کرات تجربه کردیم. و همین الان هم دوستانی که تو این استارتاپ‌ها و شرکت‌ها مشغول شدن و خوشحالن از این ادبیات و سیاست و اهداف و آرمان‌هایی که سازمان فضایی مبلغش هست، یه نگرانی عمیق دارن و اون این که این داستانا فقط معطوف به همین مدیریت فعلی باشه. یه اتفاق خیلی بدی هم که متاسفانه افتاده، بعضا انتصابات تو حوزه فضایی خواستگاه سیاسیش غلبه داشته به خواستگاه فنیش و این خیلی وحشتناکه. شاید شما تو حوزه دیگه بتونی یه همچین روی کردی رو اتخاذ کنی، ولی شما تو حوزه فضایی باستی بی الزامات سیاسی تعریف کنی، ولی خب مدیری که میذاری دیگه نیاز نباشه اون مدیر رو براش تعریف کنی. من مشخصا با شخصی که متولی توسعه فناوری سنجش‌دور تو کشور بوده تو اون ساختار مربوطه، اصلا میگفت سنجش‌دور چیه؟ رشته است؟ واحد اختیاریه؟ چرا نمیرید بخرید این مثلا متدولوژی ها رو؟ که شما دیگه کلی باید براش توضیح بدید بابا مثلا الگوریتمی که رو پایش جنگل کانادایی‌ها دیولپ کردن، اونجا جنگلاشون همش سوزنی برگه، کلن سه گونه درختی دارن، شما تو شمال تو هر یک هکتارش تا 130 گونه شناسایی کردن، اینجا پهن برگه، شما تو یه لکه جا هم راش داری، هم ممرز داری، هم انجیری داری، هم و این خیلی اتفاق بدیه. یکی دو سال طول میکشه تا به قول یکی از دوستان همین مجموعه میگفتش که ما یکی دو سال طول میکشه بگیم این سنجش از دور نیست، سنجش از دوره. خب تا شما بخوای توجیه کنی عمر مدیریتیه در واقع به سر رسیده. فکر میکنم نقطه قوت ما مخصوصا با این فرهنگ و جوی که تو کشور ایجاد شده برای تحقق اون اطراف شرکت‌های دانش بنیان هستن. یه خردی باید اون بالا دست قرار بگیره که بتونه اینا رو خوب فعال کنه و خودش هم رقیبش نشه. این خیلی نکته کلیدی
است. آقای دکتر صرافان، وقتمون خیلی کمه، یک دقیقه اگه توضیح آخری دارین بفرمایید.
تشکر از شما، برنامه خوبتون و دوستان عزیز. تنها صحبتی که در واقع دارم اینه که ای کاش برنامه‌ای ساخته بشه رو به بحث رو زیر ساخت‌ها انسانی، شرکت ها، فنی و همه چی به صورت تخصصی تر، یعنی الان که تخصصی بود ولی چون بحث خیلی گسترده بود، روی اینا بریم بحث کنیم. هیچ کشوری بدون زیر ساخت پیشرفت نمی کنه. متشکرم.
خیلی ممنون آقای دکتر. تشکر میکنم از میهمانان گرامی و تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم که شنونده این برنامه بودید. یک بار دیگه میهمانان رو معرفی میکنم. جناب آقای دکتر حسین شهرابی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه فضا، جناب آقای دکتر مسعود طائفی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا و رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه فضایی، و آقای دکتر سروش صرافان صادقی، محقق دانشکده هوافضای دانشگاه امیرکبیر همراه ما بودند. تا درود و سلامی دوباره، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. به دقایق پایانی بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو رسیدیم. متشکرم که از ساعت 14 با ما همراه بودید. ضمن دعوت از شما برای همراهی با همکارانم در بخش سوم از حضورتون خداحافظی میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار.
زخموشی کاسه هم بربت سختی زخموشی که خاموش در این ساز
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه انشاءالله. از پخش رادیو گفتگو در بخش سوم برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. با ادامه برنامه ها برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو، سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن 27861035، پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. سامانه 162 روابط عمومی صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما همیهنان عزیز و گرامی است.